بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که ببینیم ترجیح به اهدفیت این چه وجهی داره و بیانش چیه و آیا بالاخره ما در استنباطات این رو بپذیریم یا خیر. بیان کردیم که ریشه این بحث چند تا روایاتش رو ذکر کردیم و ما گفتیم این روایات دو دسته است. یک دسته مسئله رو منتهی به نسخ کرده و یک دسته مسئله رو برده در باب تقیه. در باب نسخ اون فرمایش مرحوم آقای خویی قدس سره رو ما توضیح دادیم، حالا یک تکمیلی هم باز امروز برای فرمایش ایشون بگیم، چون دیروز بعد از درس برای بعضی از آقایون عرض کردیم و قرار شد که امروز هم باز در درس هم ذکر کنیم. ایشون در استدلالش و در رد این روایاتی که داره، الحدیث ینسخ و کما ینسخ القرآن، فرمودن با ضرورت مخالف است، با ضرورت مذهب یا ضرورت دین مخالفه. عبارتی هم از ایشون دیروز نقل کردیم و جوابم دادیم. ما نکته ای که امروز میخواییم اضافه کنیم این است که حالا اگر کسی از ایشون سوال کنیم مراد شما از ضرورت چیه؟ با کدام ضرورت این روایات مخالفه؟ بالاخره اگر ما بخواییم این روایات رو رد کنیم و مورد مناقشه قرار بدیم، این روایات با کدام ضرورت مخالفت داره؟ اگر ایشون در جواب بفرماید مراد از ضرورت این است که بعد از این که قرآن نازل شد، ما ممکنه بگیم که خود قرآن بتواند ناسخ قرآن بشود، اما دیگه حدیث نمیتواند ناسخ قرآن قرار بگیره. و مثلا این روایات مفادش این است که ما با حدیث بتوانیم قرآن را هم نسخ کنیم، همانطوری که ما با حدیث میتونیم قرآن رو تخصیص بزنیم. این دیگه یک امر مسلمی است در بین فقهای امامیه که با حدیث میشود قرآن رو تخصیص زد، با حدیث میشود قرآن رو تقیید زد، اما با حدیث که نمیشه قرآن رو نسخ کرد. لعل ایشون مقصودش از ضرورت این است که مقتضای این روایات این است که با حدیث ما بتوانیم قرآن رو نسخ کنیم، در حالی که این به ضروره محاله. چرا؟ چون سر از تحریف در میاره. ما اگر بخواهیم بگیم یک حدیثی بیاد ناسخ یک آیه بشود، این مستلزم تحریف قرآن خواهد شد و ما مسلم میدونیم بعد از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آیات قرآن دیگه هیچ نسخی درش واقع نشده. خب اگر این مرادشون باشه که ما ضرورت رو برگردیم مسئله تحریف، چون بالاخره هرچی ما فکر کردیم که خب بالاخره این ضرورت منشأ دیگه هم میتونه داشته باشه یا نه، چه ضرورتی قائم است بر این که آقا لا یجوز نسخ الحدیث بالحدیث؟ نسخ الحدیث به الحدیث مانعی نداره. اصلا این روایات در مقام بیان اینه. ما از کجا بگیم قبلا یه امر مسلمی داریم که نسخ الحدیث به الحدیث یا نسخ حدیث رسول خدا به حدیثی که از ائمه وارد میشه درست نیست؟ بعد این روایت با این ضرورت مخالفت داره. باید این ضرورت رو برگردونیم به مسئله تحریف. وقتی برمیگردونیم مسئله تحریف بیانش همین میشه که عرض کردیم. اون وقت جواب این است که نه، این روایات کاری به نسخ القرآن بالحدیث نداره. این خود حدیث ناسخ خود حدیث باشه. یعنی ما از روایات استفاده میکنیم، حدیثی از یک امام معصوم ناسخ حدیث پیامبر باشه، این یک. دو، حدیثی از امام ناسخ حدیثی از امام دیگر باشه. این دوتا مصداق رو ما به خوبی میتونیم پیدا بکنیم و از این روایات در بیاریم. بگیم این روایات میگوید که نسخ حدیث پیامبر با حدیثی که در کلام امام معصوم آمده درسته. یک، نسخ یک حدیث به حدیث دیگه که هر دوش در کلام دو تا امام یا در کلام یه امام آمده، یک امام معصوم آمده یه حدیثش ناسخ حدیث دیگرش باشه، مانعی نداره. و ما ضرورتی نداریم که بخواد بگیم به ضرورت مسلمه مثلا حدیث پیامبر نسخ نمیشه، چنین چیزی نداریم. ضرورتی که وجود داره مسئله قرآنه. این روایات هم ربطی به قرآن نداره. این روایات هم نمیگوید که حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا حدیث ائمه معصومین بخواد ناسخ قرآن بشه. اگر این روایات دلالت بر این مطلب داشت گفتیم بله، آقای خلاف ضرورت این روایات، ولی دلالت بر این مطلب نداره. چی فرمایید؟ چی مستدل تکذیب النبی میشه؟ بله؟ ناسخ تکذیب نمیگه، ناسخ میگه این کلام پیامبر تا این زمان بوده، ولی از این زمان بعد این اشکالی نداره. تکذیب اونجاییست که بینگاه از اول نباید نیست، دروغه مثلا. ولی ازا تو روایات داریم که اینا که از پیامبر حدیثی رو نقل میکنن صدق و امکنده بود حضرت فرمود صدق بود. این صدق بود یعنی تا این زمان عملش بوده، اما ما حالا داریم برای شما بیان میکنیم که عملش. ولی ازا ببینید ما این مطلب که اسلام در طول 23 سال تدریجا بیان شد این دقیق نیست. ما اگر بخواییم از حیث ضابطه‌ای که خودمون داریم در فقه و اصول و در اعتقادات خودمون، اسلام تدریجا تا امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف بیان شده و تازه برخی از احکام هم بعد از ظهور تازه میخواد بیان بشه. یعنی نمیشه گفت تمام اسلام در 23 سال عهد پیامبر بیان شد تدریجا. نه، حالا اهل سنت یه حرفی دارن، میگن شما که میگید که ائمه شما در تشریع میتونن دخالت کنن، با اون جمله‌ای که خودتون در خطبه قدیمیه از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل میکنید که پیامبر فرمود ما من شیئن که مقرب شما به جنت باشه الا و امرتکم به، ما من شیئن مبعد شما عن النار باشه الا هم نهیتکم عن، با این سازگاری نداره. حالا از این اول جواب بدیم. این که میگه ما پیامبر در خطبه قدیریه مردم چی فرمود؟ فرمود هر چیزی که شما رو به بهشت نزدیک کنه من به شما عمل کردم، و هر چیزی که شما رو از جهنم دور کنه من شما رو نهی کردم. خب با این بیان چه کار میکنید شما؟ شما که میگید ائمه شما باز میتونن تشریع رو استمرار ببخشن. جواب این است که بله، این رو پیامبر فرموده، این مورد قبول ما هم هست، ولی معناش شما باید درست بفهمید. این که پیامبر فرمود ما من شیعه، یکیش خود نسب امام، خودش منصب امامت رو هم برای امت قرار داده به دستور خدای تبارک و تعالی. اینم یک شیعه است که پیامبر در برنامه خودش به مردم، به امت اعلام کرده و این امام رو برایش یک اختیاراتی هم قرار داده. لذا آلون خوب این بحث رو دقت کنم، بحث خیلی خوبیه. بلا
اینجا حضرت و خمشتر شاید تو این باشتی در باره این پیامبر اکرم ما نشت سکی در موهای انجی در موهای اللہ وحی روحا اگر این واجد امام جواد
ناسخ قرآن نمیتونه باشه، اما ناسخ این ما ینطق عن الهوا این در مورد اون آیات قرآنی که نازل میشد برای مردم بیان میکرد، بعضی از این کفار و مشرکین میگفتن که این خودش میاد این حرفا رو میزنه، آیه نازل شد ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. ببینید اجزه فرمایید ان هو الا وحی یوها شامل تمام احادیث نبوی هم میشه، ابدا ان هو الا وحی یوها، این اونها وحیه. حالا اجزه بده اگر ما وحی رو به معنای اهم بگیریم، بگیم که آوه یعنی همین اتصال قدسی پیامبر با ذات باری تعالی، بله پیامبر هیچ مطلبی رو از روی هوا یا از روی میل شخصی یا از روی اینا نمی فرمون، ولی اگر ظاهرش رو بگیریم که ظاهرش مربوط به آیات قرآنه، یعنی این آیات قرآن وحی یوها، کلام خود پیامبر نیست،
کلام خود
ما یعنی بله
کلام خدا
رو خودش خدا نصف میکنه،
خودش نصف
کلام خدا رو خود خدا نصف میکنه. حالا ببینید این بحث آقایونه بحث مهمیه، حالا ما همین مقدار رو در اینجا اکتفا میکنیم، ولی جواب این سوالی که عرض کردم همین بود، ولی لذا ما میخوام این عرض بکنیم این مطلب دقیقش اینه، اسلام حتی بعد از عهد رسول خدا توسط ائمه معصومین بسیاری از جزئیات بیان شد. شما میدونید تا زمان امام باقر علیه السلام 95% از این احکام حج برای شیعه حتی روشن نبود، هیچ کجا بیان نشده بود اینها، زمان امام باقر و امام صادق اینا بیان شد. خب اینا بگیم آقا چی بوده اینا، اینا رو کی بیان کرده برای ما؟ بله این البته توجیهاتی داره که ائمه ما میفرمان ما هرچی که میگیم از پدرمون شنیدیم، پدرمون از پدرش شنیده تا میرسه به رسول خدا، ولی در این که خود اینها هم مصدر برای تشریع بودن و منتها اون بیان رو در مقابل خط ذکر کردن، در مقابل خصم که اهل سنت میگفتن آقا شما اینو از کجا میگی، سلسلش رو ذکر میکردن، ولی واقع مسئله این بوده که اینها اون علمی که خدای تبارک و تعالی در اختیار اینها قرار داده بود از اون مخزن علم اینها رو بیرون میآوردن و بیان میکردن، لذا اینها هم مصدر تشریع هست و این تدریجی بودن باید تا امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف استمرار پیدا بکنه. نه از که من احتمال دارم میدم به کلامی که اینجا هست این است که ایشون میفرمد ضرورت مذهب قائم است بر عدم جواز نص قرآن یا سنت به خبر زنی. ما اصلا عرضمون این است که آقا الحدیث و یونسخ کما یونسخ القرآن ربطی به نص قرآن نداره، میگه خود حدیث پیامبر با حدیث پیامبر، حدیث پیامبر با کلمات ائمه، حدیث ائمه با خود ائمه، اینا قابل نسخه. یعنی از این روایات که هر چند سندش هم معتبره ما میتونیم مسئله نسخ در احادیث رو پیدا بکنیم. چی؟ ببینید فرق قرآن و روایات این است که قرآن قطعی و صدوره، خبر واحد زنی و صدوره. ایشون از این باب میگه که آقا زنی نمیتواند قطعی را عرض میشود که درس کنه. خب اولا جواب بدیم که خود قطعی یعنی خبر متواتر هم نمیتونه قرآن رو نقص کنه. ما با خبر متواتر که قطعی هست باز نمیتونیم قرآن رو نقص کنیم. اصلا بعد از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسخ القرآن دیگه تمام شد.
استاد ما بحث نسخ قرآن رو بگذاریم کنار، چون
آقای استدلال ایشون اینه از ضرور ضرورت و به ان ضرورت المذهب قائمتون علا عدم جواز نسخ القرآن. ایشون برای این روایات رد کنه به این بیان استدلال فرمودن. این بیان عرض کردم با توضیحاتی که ما دادیم و
شاید منظور از
وقت دیگه این ضرور به شما عرض میکنم
ضرورت همونی که دوستان فرمه یا تکذیب پیامبر باشه یا تکذیب
اصلا در باب نهش که تکذیب معنا داره نه که معناش نیست که تا این زمان بوده از این زمان بعد حکم دیگه یه تکذیب باید من اصله باشه یعنی تو همین روایات عن حدیث و یونسخ ائمه فرمودن اصحاب پیامبر اون چه که از پیامبر میگن صدق بود.
چون مبانیس علمی برسیدن
است و در قرآن برسیدن است این نیزوی تکلیب علمه. نه حالا بینید ما بس اوفامو چه کار داریم؟ ما تو خود میدان علمی میگم آقا نسل موجوده اشکالی هم نداره. بله؟ نه ببینید حالا این روایت حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه خود این یک عامه. شما وقتی میگید حلال پیامبر یا حرام و یکی از حرام های پیامبر و خدا اکل میته نیست، همینجا اومدید یه قیدی دارید الا لضرورت. بعد یعنی ما باید مجموع عدله رو ببینیم. مجموع عدله این است که آقا حلالی که لم ینسخ، حلالی که لم یخصص، حلالی که لم یغیر. یعنی شما تو فقه فقط همینه که ندارید که بله وقت نتیجه این میشه اگر یه حلالی رو پیامبر فرموده باشه تغییر نخوره، تخصیص نخوره، نسخ نشه، این تا قیامت هم هست. ولی اگر دلیل داره، تقیید داره، تخصیص داره، این که معنا نداره. این رو بله خودش میگه همه ولی در صورتی که نسخ نشده باشه، یعنی در صورتی که به وسیله خود ما که مصدر تشریع هستیم نسخ نشده باشه. میفرماید که میدونه، ولی خب شما وقتی جمع کنید بین ادله، یعنی اونی که یعنی به عبارت اخرى این حلال پیامبر حلال تا روز قیامت، یعنی افرادی که از این دایره تشریع خارجن، یعنی غیر از پیامبر و ائمه، اینا نمیتونن کم و زیاد بکنن. و لذا فقها هم اگر میان قیودی میارن، اون قیود هم باز ما از خود اینا گرفتیم، اونجایی که ضرورت وجود داره، اونجایی که نمیدونم یک مصلحت اهمی در کار باشه، اینا رو از خود ائمه گرفتیم، از خود پیامبر گرفتیم، ملاکش اینه. خب حالا این خودش بحث جداگانه میخواد و بحث خیلی خوبی هم هست. من یک کنگره یه وقتی برای امام رضوان الله تعالی علیه 3-4 سال بعد از فوت امام گرفتن راجع به این نقش زمان و مکان در اجتهاد. من یه رساله دارم اونجا در همون کنگره امام خوندم این مقاله‌ای که نوشته بودم و اینها، و اونجا به این روایت حلال پیامبر حلال تا قیامت اونجا اشاره کردم، مراجعه کنم اینجا. بفرمایید.
شما اثبات شرعیت ناشد بودن بعد ائمه رو ثابت میکنیم، ولی از کشکال هنوز هست؟
نه نه شرعیت فعلیت هست. نه ببینید عرض کردم آقا
به این اشکال رای خویی که احادیث زندگی و صدور ما چکار کنیم؟ تو اگه امام واقعا
نه ببینید
خود امام میشه یکی درست، ولی ما که
ببینید ما به ایشون هر بودم شما میگید ضرورت مذهب در مقابل این احادیث و این احادیث میذاره کنار
نسبت به ما.
حالا نه نسبت نداره، میگیم آقا ضرورت مذهب مراد چیه؟ اگه مراد رو نفس قرآن رو نمیشه و حدیث نقص کرد ما قبول داریم، ولی الان مفاد این روایات نسخ القرآن به حدیث نیست، مفاد این روایات نسخ الحدیث به حدیثه. مثلا نسخ الحدیث به حدیث طبق بیان ما چند تا مصداق پیدا کرد؟ سه تا، حدیث پیامبر با حدیث پیامبر، حدیث پیامبر با حدیث ائمه، حدیث ائمه با حدیث ائمه. خب اینا چه اشکالی داره؟ هیچ کدام که از این سه تا مخالف با ضرورت دین یا ضرورت مذهب نیست. خب ببینید، نه خیلی خوب ببینید، اولا عرض کردم در جاییست که مخالف باشه. بالاخره شما ببینید تو روایات تعارض بینشون وجود داره، گاهی اوقات در بحث رجال آقایون میگن که آقا خب چطور میشه برای که ضرورت علم رجال رو بخوان بررسی کنن، میگن خب چطور میشه خب دو تا حدیث متعارض عرض میشود که ما چاره نداریم بریم سندشون رو درست بکنیم. خب اینا همونطوری که بحث تقیه یعنی بحث جهت صدور در باب روایات بسیار مهمه، بحث نسخ هم مهمه. حالا آیا ما به همین دوتا حدیث اکتفا بکنیم؟ و یک بحثی هم وجود داره و اون این است که بیم بگیم آقا مشهور از فقها از این حدیث اعراض کردن، میشه این حرف رو زد یا نه؟ خوبی رو دقت کنیم، ما اگر کسی بیاد این طور بگیم بگیم آقا درست این روایات داره الحدیث و یونسخ یا نسخت الاحادیث بعضها بعضن، ولی فقها به این روایات توجهی نکردن، جواب این است که در فروع فقهیه ما اگر دیدیم فتوای فقها بر طبق یک روایتی نبود اینجا اعراض معنا داره. در فروع فقهیه فرض کنید یه روایت صحیح و سند داریم میگه یک چیز حرامه، تمام فقها قائل به کراهت شدن، خب اینو از روایت اعراض کردن، ولی این گونه روایات اصلا قابلیت اعراض داره؟ مثلا مثال عرض کنیم این که ان کلامنا صعب مستصعب، آیا میتونیم بگیم اینجا اعراض معنا داره از این روایات؟ اصلا قابلیت رفتی به فقها نداره، این فقها نمیتونن بگن آقا ما از این روایت ان کلامنا صعب مستصعب اعراض کردیم، کلام اینا همش مثلا صعبه، نیست همچه چیزی. این هم همینطوره، این روایت قابلیت این که بگیم آقا فقها ها ازش اعراض کردن توجهش نکردن به نظر ما نداره، ولی باز این بحث و تحقیق بیشتری میشه در جای خودش، یعنی در اساس بحث در بحث نسخ عرض میکنم که ما در مباحث اصولمون اونجا مقدار در بحث تحریف قرآن بحث کردیم، چند جای دیگه هم بحث کردیم راجع به خیلی هم همان داریم و الان داریم دنبال میکنیم رو قبول بکنیم و قبول نکنیم. این تکلیف این دوتا روایت، ببینید دوتا روایت دیگه داریم که در این دوتا روایت دیگه مسئله تقیه مطرح شده، یعنی ملاک برای این که ما باید اون اخیر را یا اون احدث را عقل بکنیم، ملاکش مسئله تقیه است. اینجا باز عرض بکنم مرحوم قزوینی در حاشیه بر معالم راجع به مسئله تقیه ایشون دو تا بیان ذکر میکنه. یک بیانش رو مورد اشکال قرار میده، اما یک بیانش رو مورد اخذ قرار میده و میپذیره این بیان دوم. البته اینجا مطالب مختلف و دقیقی داره بهش مراجعه کنید، اما اون اساسش که الان لازم ما اینجا بیان بکنیم همینش که عرض میکنیم. البته اولش یه حرفی میزنه، بگیم آقا میگه که آقا خب این روایات معتبر تعبدن، دیگه احدث رو باید توش عکس بکنیم. حالا به ما چه ارتباط داره احدث به ملاک تقیه است، به ملاک نسخه؟ اینا رو ما کار نداریم اصلا. روایات دیگه احدث رو باید بگیریم، ما تعبدن بگیم آقا احدث رو عکس بکنیم. ولی این حالا این نکته رو مرد بکنیم، یک اشتباهی هم برای مرحوم قزوینی واقع شده و اون این است که میاد این روایات رو تفکیک نکرده، این روایاتی که مسئله تقییه با روایات نسخ رو تفکیک نکرده و یکی رو خواسته با دیگری رد کنه. اصلا میگه نسخ رو نمیتونیم قبول کنیم، چراشون تو بعضی از روایات مسئله تقییه مطرحه. خیلی خوب، ما باید روایات رو دو طایفه بکنیم، نه این که بیان بگیم چون تو اون روایات تقییه است از اون روایاتی که نسخه او رو کنار بگذاریم. عرض کردم میاد رو مسئله تقیه. در مسئله تقیه ایشون دو تا بیان ذکر میکنه، یک بیان رو مورد مناقشه قرار میده. کدوم بیانه؟ میگوید بگیم این دو تا خبر که با هم مختلفن، صاحب یا امروز چیز پرسیدم جوابی دارید، فردا همون رو پرسیدم جواب دیگه دارید. می فرمان ما بیم رو حمله بر تقیه عملی کنیم. تقیه عملی شاید را اولین بار باشه به گوشتون خورده، در مقابل تقیه چیه؟ قولیه. تقیه قولی مربوط به بیان امام معصوم علیه السلام. امام معصوم علیه السلام بیان یک حکمی رو در یک شرایطی مصلحت نمیدونم اون حکم واقعی رو بیان کنه، میاد تقیه میکنه بر وفق مذهب عامه بیانی رو میکنه. این روش میاد تقیه قولی که این مربوط به امام معصوم و مربوط به کلام معصومه، اما تقیه در مقام عمل مربوط به اون راوی و مخاطبه. یعنی امام علیه السلام عمل راوی را، خود راوی را، خود مخاطب رو در نظر میگیره، به اقتضای شرایطی که او دارد، به اقتضای شرایط او میگه این کارو بکن. کاری به تقیه قولی در مقابل مذهب مخالفین نداره. حالا ایشون میگه که ما یک راه این است که بیاییم این دوتا خبر مخالف رو هم بکنیم بر تقیه عملی. خب حالا میگوید که این موجب تقیه فی حقه، یعنی فی حق راوی. راوی شرایطی داره، فرض کنید در اینجوری داره کار میکنه، در یه خصوصیاتی داره. امکان متحققا حال صدور الاول، او وقت در این دوتا خبر اگر اون روایت اول شرایط تقیه عملی برای راوی محقق بوده، می فرماید روایت دوم صادرون علی بیان الواقع. اگر شرایط تقیه با صدور روایت دوم بوده، کان ثانی صادرن علی جهت تقیه، دومی به عنوان تقیه صادر شده و باید دومی رو راوی و مخاطب تبعیت کند به عنوان حکم فعلی ظاهری در حق او. بعد میگوید رو بیان این که ما بیم این روایات رو حمل بر تحقیقی عملی بکنیم، احتمال این که راوی براش کلام اول امام تعین داشته باشه، این احتمال به طور کلی منفیه، مردود و منتفیه. این حتما علا که در تقدیره باید روایت دوم عمل کنه. چرا؟ میمام یا روایت اول شرایط تقیه عملی راوی بوده، روایت دوم بیان الواقع میشه، پس باید راوی به این عمل بکنه. یا روایت دوم رو تقیه عملی بوده، حکم ظاهری این راوی مخاطب همین بوده، لذا وجهی برای تعین اول وجود نداره. یعنی در این خبرین مختلفین، این مخاطب بعد از اینکه خبر دوم آمد حتما باید به خبر دوم عمل کند، به هدف عمل کند، دیگه هیچ راهی برای عمل کردن به خبر اول برای این باقی نمیمانه. اون وقت بله چرا تقیه حالا اما همین رو خواهی میگیم، اشکالی که اینجا وجود داره این است که خب اگه تقیه عملی شد، این دیگه مربوط به بقیه مکلفین نیست، این راوی، این مخاطب یه خصوصیاتی داشته، اضطراری داشته، شرایطی داشته، مثلا اقتضای حال بوده، مثلا مثلا ببینید حالا من بین الهلاله میخوام عرض بکنم، ببینید مثلا این روایاتی که عدد کبائر مختلفه، حالا اگر امام به یه راوی میفرمه در اسلام 50 تا کبیره داره، این براش قابل تحمل نبود، ممکن بود بگه خب پس دیگه من 100 رو زیر زندگی همه شد کبیره و این براش یأس از زندگی و از دین براش وجود بیاد. اینا نکاتیه که ببینید چقدر ظرافت تو این روایات وجود داره. اشکالی که این راه داره این است که خب این منحصر میشه به اون راوی و اون مخاطب و قابلیت تعدی برای دیگران نداره. البته این اشکال رو مرحوم کاظمینی تلاش میکنه جواب بده، ولی به نظر ما یک جواب فرضی غیر صحیحیه. این یک راه، اما اون راه اساسی که اشکالی هم درش وجود نداره این است که خوب دقت کنید، شما در ذهن خود شما هم آمده باشه این راه، این است که بگیم آقا دو تا خبر مختلف شد، شما بیا خبر اول را حمله بر تقیه بکنم. اما کدوم تقیه؟ قولی. یه اینجا بر تقیه عملی نیست. بگیم آقا اون روایت اول صدر من الامام علیه السلام تقیه هم از باب تقیه قولیه، و در نتیجه امام در روایت دوم واقع رو بیان کرده. این که امام می فرماد به عهده شما تمسک بکن بر این اساسه. بله
روایت اول مخالف مصادیقی
باشه، با چی باشه؟
با حدیث اول
بر اساس تقیه سازه بود، تقیه قومی،
نه با سنی ها یکی باشه.
خب بعد از من نه هم
کنم
نه آخه در روایات داره شما احدث رو بگیر، احدث رو که میخواید بگیری داره باید هم دومی رو بگیری. ببینید اگه میخواید دومی رو بگیریم باید بگیم اولی بر اساس تقیه قولیه، تقیه عملی فعیده برمه در تقیه عملی گفتیم هم اول رو میشه هم بر تقیه عملی کرد، روایت دوم رو حمله بر واقع، هم دوم رو حمله بر تقیه عملی کنیم، اول رو حمله بر واقع. اما در این بیان خوب آقای دقت بفرمایید، در این بیان بیان دو تا حدیث از امام علیه السلام آمده، امام میفرماید احدث رو بگیر، بعد میخوایم توجیه کنیم این خب برای که آقا معلومشون غیر احدث مطابق با تقیه قولی بوده، حکم واقعی نبوده، این احدث حکم واقعی، اون وقت توجیه قضیه این میشه. ائمه ما علیهم السلام برای اینکه شیعه در میان اهل سنت شناخته نشه، مورد اذیت و آزار قرار نگیرن. اول یه حکم مطابق تقیه رو به اینا میگفتن، این پخش هم میشه تو شیعه، شیعه بر اساس اونم عمل میکرد، اهل سنت هم میدن اینا هم دارن مثل همون رو عمل میکردن، کارشون دیگه نداشتن. یعرفونه به این که اینا هم از اونا لذا محفوظ میموندن، منتها بعد برای اینکه واقع برای شیعه ذکر بشه، امام در یک مجلس دیگری در یک حدیث دیگری واقع رو بیان میکردن. و لذا این تعلیل هایی که توی این روایت بود اولاه الا ان یعبد سرا یا اولاه لنا الا تقیه، این معید همین مطلب میشه. اصلا خود تقیه که تو روایات ظهور در تقیه قولی داره، بیاییم ازده بزنم خودمها، بیاییم بگیم آقا برای این احساسه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که احدث تعین دارد، در صورتی که غیر احدث مطابق با قول اهل سنت باشه. یعنی ما نمیتونیم همه جای فقه بیاییم بگیم آقا هر جا احدث با غیر احدث تعارض کرد، اینجا احدث به ما انه احدث مقدمه. نه، در صورت یک غیر احدث ببینیم فتاوای علمای عامه یا جمعی از اونها اگر غیر احدث با اون مطابق بود، ما اینجا اخذ احدث میکنیم. پس ببینید ما مسئله نسخ رو مطرح کردیم، مسئله تقیه رو مطرح کردیم، این معنا رو بذاریم کنار. همونطوری که حالا نمیدونم مرحوم قزوینی رو گفته یا نه، این که بیاییم میگه آقا روایات ما رو متعبد میکنه، یا در تعارض بین احدث و غیر احدث احدث تعین دارد تعبدن، این حرف درستی نیست. چرا؟ چون تو روایاتش تعلیل آمده. جایی که در روایات تعلیل ذکر میشه ما دیگه سوال تعبد نمیریم، باید این تعلیل کجا هست کجا نیست. یک تعلیل مسئله نسخه، خب نه مسئله نسخ باز باید این شرایط نسخش خصوصیاتش، مثلا فرض کنید اگر حکم اول یه حکمیست که ما با چند تا قرینه با چند تا دلیل اصلا میگیم قابلیت نسخ ندارن، دیگه نسخ رو نمیمونه مطرح کنیم. و همچنین مسئله تقیه، اگر ما دیدیم حکم اول مطابق با فتوای بعضی از عامه قابلیت هم به تقیه رو داره، نتیجه این میشه اگر در یک روایات متعارضی نه قابلیت نص نه تصویر نص درش ممکن نبود، یک تصویر تقیه هم درش ممکن نبود، دو اینجا دیگه احدثیت برای ما ملاک نیست. احدثیت رو ما قبول میکنیم اونجایی که، ولذا اصلا اگر به فقها ها بگیم آقا دو تا روایت داریم، روایت اولا بر طبق تقیه، بگیم خب روز کنار روایت دوم بگیم، دیگه نیازی حتی به این روایات احدثیت هم ندارن، روایت اولا منسوخه، بگیم خب روایت دوم بگیم، نیاز به این روایت اینجا نداریم ما. یعنی در حقیقت ما میتونیم بگیم اینطور نیست که توی روایات احدثیت یک مسئله جدیدی داره مطرح میشه ما تعبدن این رو بخواهیم عرض کنیم، یا باید به ملاک نقص باشه یا به ملاک تقیه، با این توضیحی که عرض کردیم. و صلی الله علیه و سلم.